بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. عرض کنم به خدمت شما که یه لحظه رفقا فرمودن که حضور غیاب، بر حضور غیاب اسم خودشون این پایین اعلام کنن که بتونن حضور غیاب کنن. خب رسیدیم به صفحه 57، انتهای صفحه و تتبع کلمت الاجتهاد. جانم بفرمایید. نه، به خاطر اینکه هر کلاسی حضور غیاب جداگونه داره، بعد آخه بعضیا میرن بیرون دوباره، الان مثلا ساعت قبل شرافت من بود الان نیست. خب بعض وقت خب سخته دیگه، هی بخواد بگرده حالا دیگه یه حالا اجازه به شما من این نکته عرض کنم. من خواهش میکنم، میدونم شاید سخت باشه براتون بخواید دوباره پیام بدی، به خاطر اینکه این کار حضور غیاب واقعا خب زحمت داره، یعنی ما تشکر میکنیم از آقای یگانه جو به خاطر این زحمتی که متقبل کردن، قبول کردن و متقبل شدن که این کار انجام بدن. لذا خواهش میکنم از دوستان و رفقا که البته میدونم باز زحمت داره، این حضور غیاب رو جدی بگیرن که خودشون ضرر نکنن. خب و تتبع کلمت الاجتهاد یدل ان الکلمت حملت هذا المعنا. میگه که و تتبع و جستجوی کلمه اجتهاد در طول تاریخ دلالت میکند بر اینکه این کلمه حامل این معناست. کدوم معنا؟ همین معنای در واقع چیز مضمون، همین معنایی که معنای اقبال نظر شخصی بود. خب مکانت تستخدم لتعبیر عن هذا منذ عصر ائمه الى القرن السابق. میگه که و این اصطلاح اجتهاد به این معنا به کار برده میشد برای تعبیر از اون معنا، انها میخوره به اون معنای بالا من تفسیر بره، در زمان عصر ائمه تا قرن هفتم. فالروایات المأثورت عن ائمت اهل البيت علیه السلام تضم الاجتهاد. یه روایاتی که از المأثوره یعنی از رسیده است از طرف اهل بیت، ائمه اهل بیت، یه روایاتی که از ائمه اهل بیت رسیده است تضم الاجتهاد، این اجتهاد به این معنا رو مذمت میکنه تو این وضعیت تا قرن هفتم. خب فاصلش دوره، من چشم نمیده. و تريد به ذلك المبدا الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. میگه که خب مقصود از این اجتهادی که در این قرن هفتم، قبل از قرن هفتم بوده، چی بوده؟ میگه که در واقع تولید به اراده می شود از اون اجتهاد اون مبدع فقهی، که مبدع فقهی اینجا منظور همون مصدر فقهی، دلیل فقهی، مستند فقهی که یتخذ و گرفته می شود از تفکر شخصی به عنوان مصدری از مصادر حکم، به عنوان مستندی از در واقع مستندات حکم. وقد دخلت الحملت و ضد هذا المبدع الفقهی دور التصنیف فی عصر الائمه ایزن. میفرماید که وقد دخلت، میگه الحملت و ضد هذا الباب، میگه حمله و نزاع و اعتراض به این در واقع معنا، هذا المبدا الفقهی، منظور کدوم مبدا فقهی؟ یعنی اجتهاد به معنای مذموم. ای خدا، اینها مبارزه و حمله و مخالفت ضد این مبدأ فقهی داخل شد این حمله، دورت تصنیف را، این دورت تصنیف مفعول به دخلت، پس میشه دخلت الحملت و ضد هذا المبدأ الفقهی دورت تصنیف فی اثر الائمه ایزن و الروات الذین حملوا آثارهم. میگه داخل شد حمله و در واقع مبارزه، مثلا مبارزه ضد این مبدأ فقهی چه چیزی را؟ دور اینجا معنای چیه؟ دور معنای قلم رو، نقش، جایگاه. میگه داخل شد این مبارزه به قلم رو تصنیف، یعنی تألیف، یعنی کتاب ها نوشتن علیه این اجتهاد به معنای مضمون، فی عصر الائمه ایزن، در عصر ائمه همچنین، و روات الذین عملوا آثارهم. این روات عطف به الائمه است، یعنی فی عصر الائمه و فی عصر روات الذین عملوا آثارهم، یعنی کسانی، این راویانی که حامل آثار اهل بیت بودن. و کانت الحملتو تستعمل کلمت الاجتهاد غالبا لتعبیر عن ذلک المبدا وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. میگه که این مبارزه، حمله، این مخالفت با این مبدا فقهی به معنای اجتهاد مذموم، استعمال میکرد کلمه اجتهاد رو غالبا برای بیان از اون مبدا، اون مبدئی که الان دوباره صحبت، یعنی اجتهاد مذموم، وفقاً، موافقاً، که این مبدأ موافق بود با اون اصطلاحی که در روایات اومده بود. اون اصطلاحی که در روایات اومده بود چی بود؟ همون اجتهاد مذموم، تفسیر به رأی بود. خب اون کسانی که کتاب می نوشتن علیه این اجتهاد و حمله می کردن و مبارزه می کردن، کدوم اجتهاد رو داشتن در واقع مذموم میپنداشتن و رد میکردن؟ همون اجتهادی که در روایات به معنای تفسیر به رأی بود. این داره همینو میگه. فقط صنف عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری کتابن اسماه و الاستفادت فی التعونه علی العوائل و الرد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. میگه به تحقیق تصنیف کرده است، نوشته است عبدالله بن رحمان که زبیری هم بوده، یه کتابی رو که نامگذاری کرده است، اون کتاب رو الاستفاده تفت اون علال اوال ورد علا اصحاب الاجتهاد و القیاس، یعنی یه کتاب نوشته علیه این اجتهاد مذموم. و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی، که آقای هلال ابن ابراهیم و ابی فتح مدنی کتابی نوشته، فل موضوع باسم کتاب الرد علا من رد آثار رسول و اعتمد علا نتایج العقول. اسم قشنگی داره. میگه که اگر سوال در رابطه مطلب بگید، اگر نه اجازه تا آخر تموم شه. بفهم. نه، این فامیلی قبیله زبیریه. نه آقا، یه قبیله فامیل قبیلشون زبیریه. الان این دیدید، میگه آقا طرف، خیلی جالبه، مثلا میگن که میرزای قومی، معروفه میرزای قومی صاحب قوانین، این شمالی بوده. و چرا بهش میگن میرزا قومی؟ چرا بهش میگن؟ نه قومی نبود آقا جان. خب مرجع تقلید بوده تو قوم مثلا، یا داستانهای دیگه که برشتاسشون نقل میکنن، این ربطی نداره، این قبیله در عرب زبیلی بوده. خب خب یه آدمی یه کتابی نوشته دیگه، مثلا من این بعد حتما شناسنامه‌شو ببینی. خب داره وقتی، خب یه سوال، مگه ما نگفتیم این اجتهاد نزد اهل سنته؟ این معنی اول، معنی مضمون. اگه کسی میاد یه کتابی می‌نویسه بر رد اینها، حالا نظرت کجاییه؟ چه مذهبی داره؟ هی خدا، ای خدا. و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی، این آقای هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی کتابی نوشته فی الموضوع، الموضوع الف لام ذکری، اهل ذکری در همین موضوع رد بر اجتهاد. و اسمش چیه؟ اسم کتاب اینه الرد علی من رد آثار الرسول، میگه ردیه بر کسی که آثار پیامبر اکرم رو رد میکنه. و اعتمد و اعتماد میکنه الان نتایج العقول، یعنی اعتماد میکنه بر افکار شخصی خودش. و صنف فی عصر غیبت الصغرا او قریبا منه اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی کتابا فی الرد علی عیسی ابن ابان فی الاجتهاد، میگه و همچنین تصنیف کرده است، تألیف کرده است در اصل غیبت الصغرا یا نزدیک غیبت الصغرا اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی یک کتابی را، موضوع چی بوده؟ در رد بر عیسی ابن ابان فی الاجتهاد. ایشون ظاهرا خیلی اجتهاد میکرده، عیسی ابن ابان اجتهاد به معنی مضمونی در شخصی خودش رو اعمال میکرده. کما نص علی ذلک کلهی ان نجاشیو صاحب الرجال فی ترجمه کل واحد من هؤلاء، میگه که این همچنان که تصریح کرده است علی ذلک کله، علی ذلک کله یعنی چی؟ یعنی بر این سه تا کتابی که اینجا نقل کردیم که بر رد اجتهاد نوشته شده، آقای نجاشی صاحب رجال هستشون، صاحب کتب رجالی است، در ترجمه یعنی در شرح حال هر کدام یک از این افرادی که اینجا گفتیم، این مطالبی که ما بالا توضیح دادیم رو تصریح کرده شد. خب اینم از این مطلب. وفی اعقاب الغیبت الصغرا نجد الصدوق فی اواسط القرن الرابع یواصل تلک الحملته، میگه و اعقاب به معنای در واقع پایانه، در پایان غیبت الصغرا نجد الصدوق، ما صدوق را، جناب شیخ صدوق را پیدا میکنیم در اواسط قرن چهارم که یواصل و پی میگیرد تلک الحمله را، یعنی این مبارزه علیه اجتهاد رو. و نذکر له علی سبیل المثال، و ما به عنوان مثال ذکر میکنیم تعقیبه علی قصه موسی و الخضر. او این تقدیم اینجا معنی تفسیر و تحلیله، یه ذکر میکنیم لهو برای این در واقع جناب شیخ صدو به عنوان مثال تفسیر و تحلیلش رو بر قصه داستان حضرت موسی و خضر. از کتب یقول، میگه که اون زمان که کتب جناب شیخ صدوق و میگوید یقول که چی؟ ان موسی مع کمال عقلهی و فضله و محله من الله تعالی لم يدرک استنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر حتی اشتبه علیه وجه الامر به. یه جناب موسی با تمام کمال عقلش و فضل و جایگاهش در نزد خداوند متعال و پیامبر اولوالعزم بود دیگه، با تمام اینها لم يدرک، ادراک نکرد، نفهمید به واسطه استنباط شخصی و استدلال شخصی خودش معنای افعال و رفتارهای جناب خضر را، به حدی که اشتباه شد بر او، تا اینکه اشتباه شد بر جناب موسی وجه الامر بهی، یعنی جهت امر علت کار بر او اشتباه شد. معنای کارهای وجه الامر بهی یعنی وجه الامر بهی، یعنی وجه کارهایی که خضر بهی میخوره به جناب خضر، افعال خضر. برای چه اشتباه شد که حضرت خضر داره چی کار میکنه؟ چرا مثلا بچه رو کشت؟ چرا کشتی رو سوراخ کرد؟ چرا اون دیوار رو تعمیر کرد؟ و اذا لم یجز لانبیاء الله و رسولهی القیاس و الاستدلال و الاستخراج کان من دونهم من الامم اولا به ان لا یجوز لهم ذالک. چقدر متن روانی داره؟ شما این متن روان شیخ صدوق رو که تقریبا چسبیده به زمان معصومه مقایسه کنید با این متن شهید صدر. خب میگه که حتی خب زبان پیشرفت میکنه، تکامل و تطور پیدا میکنه. میفرماید که پس زمانی که جایز نباشد برای انبیاء الهی و رسولان خداوند متعال قیاس کردن، استدلال کردن، استخراج کردن، اینا همه معنای اعمال نظر شخصی ها، حواستون باشه. کان من دونه هم من الامم اولا به ان لا یجوز لهم ذلک، برای کسانی که از امتها پایین تر از اونها هستن، من دونه هم یعنی شأنشون جایگاه، خب بالاخره ما اونها پیامبرن رسولن، ما از اونها شأنمون و جایگاهمون پایین تر دیگه. کان من دونه هم، کسانی که در واقع مرتبت پایین تری دارن نسبت به رسولان و انبیا، من الامم از افراد امتها، اولا به طریق اولا هستند نسبت به این که جایز نباشد برای آنها زالک. زالک بیکشی میخوره القیاس، الاستدلال، الاستخراج. خب میگه که فیضالم یسلح موسی للاختیار مع فضلهی و محلهی فکیف تسلح الامه. میگه پس زمانی که صلاحیت ندارد حضرت موسی برای لل اختیار، لل اختیار یعنی چه؟ برای اعمال نظر شخصی خودش، مع فضلهی و محلهی، علی رغم جایگاه و فضلش، فضل حضرت موسی، فضیلت و منزلتش، فکیف تسلح الامه، چگونه امت و مردم شایسته هستن که لاختیار الامام به آرائها بیان خودشون امام و رهبر جامعه رو انتخاب کنن. چه اختیاری دارن؟ چه معنی داره؟ و کیفه یسلحون لاستنباط الاحکام الشرعیه و استخراجها به عقولهم الناقصه و آرائهم المتفاوته متفاوته، و چگونه صلاحیت دارن این فاعل یسلحون به کی میخوره؟ به امت. چگونه صلاحیت دارن که استنباط کنن احکام شرعی را و استخراج کنن از احکام شرعی را از متن فقه به واسطه عقلهای ناقصشون و نظرات شخصی متفاوتشون؟ خب اینا همه معنای همون اجتهاد مذمومه. اینقدر این اجتهاده، ببینید چقدر این اجتهاد اون موقع جریان داشته که فقهای ما بر خودشون وظیفه میدیدن و واجب میدیدن که با این اجتهاد مقابله کنن تا حدی که اون رو حرام کنن. خب خیلی مهم بوده بود. و فی اواخر القرن الرابع یجیء الشیخ المفید فیسیر علی نفس الخط و یحجم علی الاجتهاد. میگه که در اواخر قرن چهارم شیخ مفید میاد و یسیر رو سیر می کند همان خط را، الان نفس الخط یعنی همون خط شیخ صدوق ادامه میده، و یه جمال الاجتهاد و بر اجتهاد هجوم میاره، حمله میکنه، مبارزه میکنه. و هوا یعبر و به حاضر کلمه انزا دی کلمه ابدال فقی الان ذکر، از ذکر رو و الان فقی، و یک تو کتاب انفی ذالک بسم نقض علا ابن جنید فی اجتهاد رأی. اجتهاد رأی میگه که و هو یعنی شیخ مفید تعبیر میکند به این کلمه اجتهاد همون مبدع فقهی که ذکرش گذشت، یعنی همون اجتهاد مذموم، اجتهاد معنی رأی شخصی. و یک تو با کتابم و یک کتابی هم نوشته در فی ذالک در این مسئله به اسم نقض، رد بر ابن جنید در باب فجتهاد رأی، یعنی کسی که میاد با رأی خودش اجتهاد میکنه. ظاهرا ابن جرید این کارو میکرده. و نجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في اوائل القرن الخامس. ما همچنین وقتی باز میگردیم تو طول تاریخ میابیم این مصطلح نفسه، یعنی همون اصطلاح اجتهاد مذموم رو نزد سید مرتضی در اوایل قرن پنجم هم پیدا میکنیم. خب چی بوده اون موقع؟ از کتبه، زمانی که نوشته است، کتابت کرده است، کتابی نوشته است، فز زریعته، در کتاب زریعه خودش، یزم مرشتهاد، در حالی که اجتهاد داره ذم میکنه، مذمت میکنه و یقول، چی گفته عین متن سید چیه؟ ان الاجتهاد باطل، اجتهاد باطل است، و ان الامامیت لا یجوز عندهم العمل بالذم، و جایز نیست نزد امامی عمل کردن بالذم، و در رأی یعنی عمل به رأی شخصی، و در اجتهاد یعنی همون فکر در واقع شخصی خود آدم، و همچنین کتبه، کتبه کی؟ سید مرتضی فی کتاب الفقین، علی راحت دیگه همجا بخونیم جا الانتصار، الانتصار کتاب فقهی سید مرتضی الانتصار، معرزن به ابن الجنید، در حالی که داره تعریض میزنه و خدمت شما اشکال میکنه به ابن جنید اسکافی، با کنایه به ابن جنید اسکافی، قائلا چی میگه؟ میگه انما اول ابن الجنید فی هذه المساله على ضرب من الرأی والاجتهاد و خطاؤه ظاهر، تو کتابش اینطوری گفته، گفته انما همانا اعتماد کرده است ابن، اولان اعتماد کردن ابن جنید در این مسئله بر نوعی از رأی و اجتهاد به نظر شخصی خوده و خطاؤه ظاهرون، و این خطاش ظاهر است. و همچنین قال سید المرتضی فی مسئله مسح رجلین فی فصل طهارت من کتاب الانتصار، سید مرتضی در مسئله مسح دوتا پا در وضو در فصل طهارت از کتاب انتصار، انتصار کتاب فقهی سید، چی گفته اونجا؟ انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول، ما قائل به اجتهاد نیستیم، لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، لا نرى اینجا معنای باور نداشته، این ما باور به اجتهاد نداریم ولا نقول به و به آن قائل نیستیم. میفرماید که واستمر و هذا الاصطلاح فی کلمه الاجتهاد بعد از ذلک ایضاً، میگه که این استمرار پیدا کرد، این اصطلاح در کلمه اجتهاد بعد از ذلک ایضاً، بعد از این دوران. فالشیخ طوسی الذی توفی فی اواسط القرن الخامس، شیخ طوسی کسی که در قرن پنجم، اواسط قرن پنجم به رحمت خدا رفت، یک تو فی کتاب عدت قائلا، در کتاب عده می نویسد، در حالی که اینطور میگه اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انهما لیسا بدلیلین بل محذور، بل محذور استعمالهما. فرماید که قیاس و اجتهاد نزد ما اینها لیسا به دلیل، اینه دلیل نیستن اصلا، بلکه استعمال اون دوتا چیه؟ ممنوع است، باطل است. خب و فی اواخر القرن السادس یستعرض ابن ادریس فی مسئله تعارض البینتین، میگه در اواخر قرن ششم باز دوباره اینجا در مسئله ابن ادریس در مسئله تعارض دوتا بیانه. ببینید یه بحثی هست در فقه که اگر دوتا بیانه اومدن بر یه چیزی شهادت دادن و این دوتا بیانه در واقع شهادتشون با هم تعارض داشت، مثلا فرض کنید دعوایی هست بین دو شخصی، این میگه که این زمین برای منه، من سند دارم، اونم میگه که این زمین برای منه، منم سند دارم، بعد بگیره چیز، فرض کنید حاکم شهر خدمت شما عرض کنم که میگه که خب این که فایده نداره که شما هر روز سند دارید، پس ما چیکار کنیم؟ آیا شاهد دارید یا نه؟ شاهد میاد از دو طرف شهادت میده، دوباره شاهدها هم چیکار میکنن؟ شهادت به نفع مشهود لها میدن، یعنی اونایی که اینها رو فراخونده. خب حالا سوال، بیانه ها، شاهدها در واقع شهادتی که دادن با هم تعارض پیدا کرده. و ما چی کار کنیم برای این که بتونیم این تعارض رو از بین ببریم؟ چه چیزهایی باعث میشه که یکی از این دوتا بیانه ها و شهادت ها بر دیگری برتری پیدا کنه و تعارض از بین بره؟ یه مسئله یه توفه. جناب ابن ادریس وقتی میخواد این مسئله رو مطرح کنه، فی مسئله تعارض و بیانتن، در کتاب سرائرش که اونجا داره یستعرض عددن، که در واقع بیان میکند تعدادی از مرجحات رو برای یکی از بیانتن بر دیگری در مسئله همون تعارض بیانتین، ثم یعقب ذلک قائلا، بعد از اینکه این بحث رو مطرح کرده یعقب ذلک، پشبندش یه حرفی میزنه، میگه ولا ترجیح بغیر ذلک عند اصحابنا، میگه هی به نظر فقهای ما غیر از اینها مرجحی نیست. حالا اینها منظور چیه؟ قبلا خودش ذکر کرده دیگه، اینجا آقای صدر نیاورده، چون مرجحاتی که باعث ترجیح یکی از بیانه ها بر دیگری میشد اینجا دیگه نیورده، چون لازم نبود. بعد حالا میگه والقیاس والاستحسان والاجتهاد باطلان عندنا، قیاس و استحسان و اجتهاد نزد ما باطل است. خب اینجا باز دوباره اجتهاد به معنای چیه؟ به معنای خدمت شما عرض کنم که معنای مضمومشه. و ها کذا تدل هذه النصوص به تعاقبها تاریخی المتتابع على ان کلمه الاجتهاد کانت تعلیلا عن ذلك المبدا الفقهی المتقدم الى اوائل القرن السابق، میگه که به همین ترتیب دلالت میکند این در واقع اینجا نصوص معنی عباراته، این عبارات به تعاقبها، تعاقب اینجا معنی توالی خوش سر هم، به تعاقب حد تاریخی المتتابع در این توالی پشت سر هم اومدن تاریخی که استمرار هم داشته دیگه، پشت سر هم هی فقهای ما اینا مذمت میکردن، دلالت بر چی میکنه این عبارات؟ الا ان کلمت الاجتهاد، دلالت میکنه بر این که کلمه اجتهاد کانت تعبیرن، این یه تعبیری بوده، یه اصطلاحی بوده از اون مبدأ فقهی که گذشت تا کی؟ تا اوائل قرن هفتم. کدوم مبدأ فقهی؟ همونی که میگفتیم نظر شخصی خوش در واقع اعمال میکنه. و علا هذا الاساس اکتسبت الکلمت لونا مقیتا و تابعا من الکراهیه و الاشمئزاز، میگه که بر این اساس، بر کدوم اساس؟ بر این اساس که در واقع کلمه اجتهاد تعبیری از اون مبدأ فقهی متقدم شد، کسب کرد این الکلمه، الکلمه منظور اجتهاده دیگه، یعنی کلمه اجتهاد، کلمه اجتهاد کسب کرد لونن مقیتا، یک رنگ ناخوشایندی، مقیتا یعنی ناخوشایند، و تابعا من الکراهیه، این تابعا عطف مقیتن، این یک رنگ ناخوشایند، و تابع به معنای انگ، از تبعه میاد دیگه، یعنی چسبیده شده، یعنی یک انگی از کراهت، بد بودن، و اشمئزاز و اشمئزاز به تنفرم میاد، فذهنیت الفقهیت الامامیه، یعنی میخواد بگه این کلمه اصطلاح یک رنگ ناخوشایند و یک انگ کراهت گونه و یک تنفری در تفکر فقهی امامیه پیدا کرد، به خاطر همین بود که هی باهاش مقابله میشد. خب چرا اینطور شد؟ نتیجتا لمعارضت ذالک المبدا و الایمان به بطلانه، این دلیل چی بود؟ نتیجه چی بود؟ نتیجه در واقع به خاطر معارضه این مبدع با اون چیزی که ما توی ذهن اذهان تشیع بود، و اونی که شما نمیتونی تفسیر به رأی تو در کشف احکام شریعت اعمال کنی، ول ایمان به بطلانه، و اینکه ما ایمان داشتیم، که این ایمان داشتیم و فقهای ما یقین داشتن که این طریق باطلی است. خب ولکن کلمت الاجتهاد تطورت بعد از ذلك فی مصطلح فقهائنا، میگه حالا درست اینطور بوده، یعنی وضع خرابی برای کلمه اجتهاد وجود داشته، اما کلمه اجتهاد تطورت بعد از ذلك فی مصطلحات فقهائنا، اینجا تطور به معنی تغییر پیدا کردنه، یعنی تغییر پیدا کرد بعد از این دوران. در اصطلاح فقهای ما ولا یوجد لدینا الان نص شیعی یعکس هذا التطور اقدم تاریخا من کتاب المعارج للمحقق الهلی المتوفا. یه لحظه ببخشید. المتوفى سنة الستة معه والسادس والسبعين إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول. خب چی میگه اینجا؟ اینجا میخواد شروع کنه دیگه اون معنای اجتهاد مقبول رو بگه. من یه لحظه یه چایی آورده بودم، دیدم خیلی داره یخ میشه، مجبور شدم اونو بخورم. عذرخواهی میکنم. خب میفرماید که ولیکن کلمه اجتهاد تغییر پیدا کرد بعد از این دوران در اصطلاح فقهای ما و یافت نمی شود نزد ما الان یک نص، یک عبارت شیعی که بتواند منعکس کند این تغییر را اللحاظ تاریخی مقدما از کتاب معارج، یعنی تا قبل از کتاب معارج محقق حلی این تغییر اصطلاح معنای اجتهاد رو نداریم. میخواد همین رو میگه، میگه یافت نمیشود نزد ما یک عبارت شیعی که منعکس کند بیان کند این تغییر را، که این تغییر اقدم و تاریخن باشه، یعنی اللحاظ تاریخی مقدم باشه بر کتاب معارج. تا قبل از کتاب معارج هیچ تصریحی نسبت به این تغییر کلمه اجتهاد در لحاظ معنوی وجود نداشته. کتاب معارج برای کیه؟ برای محقق حلی که در سال 676 قمری، هجری قمری مرحوم شده. از کتب میگه که ایشان جناب محقق حلی از کتب المحققو نوشته است در همین کتاب المعارج تحت عنوان حقیقت الاجتهاد. زیله یه عنوانی که عنوان چیه حقیقت الاجتهاده چی فرموده است؟ یقول و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه. یعنی این اجتهاد در عرف فقهای شیعه به معنای به کارگیری نهایت تلاش در خارج کردن استنباط احکام شرعی است. و به هازل اعتبار و به همین اعتبار، به کدوم اعتبار؟ به این اعتبار که اجتهاد یعنی بذل الجهد، یکون استخراج الاحکام من ادلت شرع اجتهادن. بنابراین خارج کردن احکام از ادله شرعیه میشه اجتهاد. میشد یه اصطلاح جدید که تا قبل از این وجود نداشت. لأنها تبتنی علی اعتبارات نظریه ليس مستفاده من ظواهر النص في الاكثر سواء كان ذلك الدليل قياسا او غيره فيكون القياس على هذا التقييم احد اقسام في احد اقسام الاجتهاد. خب هی خدا، فرمایید که و به این اعتبار استخراج احکام شده از ادله شرعیه که بهش میگن دیگه اجتهاد. چرا؟ میگه لعنه ها، به خاطر اینکه ادله شرعی، ادله شرعی ما، این لعنه ها به کجا میخوره؟ شده ادله شرعی، نه اتخواه میکنم، میخوره به احکام. این احکام شرعی ما مبتنی است بر اعتبارات نظری. اعتبارات نظری منظور اون دلایلی است که از طریق شرع وارد شده است، که لیس مستفاده من ظواهر النص فی الاکثر. میگه این ادله ما همش از حیث چی شده؟ شما رو بیرون میندازه؟ میگه میشه. چرا؟ بذار من شما رو چیز کنم، نقشتون رو تغییر بدم، درست میشه. شاید درست میشه. آقای یگانه جان با دو تا اکانتونه. خب احتمال داره که نتشون خراب باشه. خب عرض کردیم که و به هازل اعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله شرع اجتهادن. چرا؟ بخاطر اینکه لان الاحکام هاش بخوره به احکام آقای ابوالفضل خان تبتنی مبتنی است بر یک اعتبارات نظری و فکری که لیست مستفادتن من ظواهر النص الاکثر، که این اعتبارات نظری و فکری ما فقط از ظواهر نص استفاده نمیشن. یعنی اینطور نیستش که ما این ادله اون فقط از کتاب و سنت باشه، ما ادله دیگری هم داریم، اجماع داریم، شهرت داریم، دلیل عقلی داریم، اتفاق داریم، خیلی چیزای دیگه هم داریم. خب حالا که اینطور شد سواء کان ذلک دلیل قیاس، هم پس فرقی نمیکنه که این دلیل قیاس باشه او غیره یا غیر قیاس باشه، هر چیز دیگه مثل دلیل، مثل دلیل عقلی، مثل اجتهاد. بنابراین فیکون القیاس على هذا تقریر احد اقسام اجتهاد، پس قیاس میشه یکی از اقسام اجتهاد نه خود اجتهاد، برخلاف معنای قبلی اجتهاد که اصلا اجتهاد در فضای اهل سنت یعنی قیاس، یعنی تمثیل فقهی. ولی توی این تعریف جدید که اجتهاد مقبول باشه، اجتهاد یعنی استفراغ الوسع، بذل الجهد فی طریق کشف الاستنباط الاحکام الشرعی. حالا این طریقی که شما برای استنباط احکام شرعی داری ممکنه راه‌های مختلف داشته باشه. من از کتاب بفهمم، از سنت بفهمم، از دلیل عقل بفهمم، از اجماع بفهمم، از شهرت بفهمم، از ظواهر کتاب بفهمم، ممکنه از قیاس هم بفهمم. حالا تو این فضا که اجتهاد راه‌های مختلفی داره، راه‌های معتبره اجتهاد و راه‌های غیر معتبر اجتهاد از سوی فقهای ما توضیح داده شده. مثلا میان میگن اجتهاد شامل قیاس هم میشود، ولی قیاس راه غیر معتبر است. راه معتبر چیه؟ کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل. فإن قیل یلزم علی هذا ان یکون الامامی من اهل الاجتهاد، این عبارت شیخ صدوق، عبارت محقق حلی ها، میگه که اگر اشکال کردی که لازمی این حرف اینه که امامیه از اهل اجتهاد باشن، قلنا الامر کذلک، میگه اتفاقا همچنین است، ما اهل اجتهادیم. لکن فیه ایهامون من حیث ان القیاس من جمله الاجتهاد، میگه که فیه در این جمله که ما میگیم در واقع اهل اجتهادیم یک ایهامی است. ایهام یعنی در واقع توش سخنیه که ابهام وجود داره، به مخاطب یک تردیدی رو منتقل میکنه. خب از چه جهت؟ من حیث و ان القیاس من جمله الاجتهاد، از این جهت که چون قیاس هم یک نوع و یک طریقی از اجتهاده، شما فکر کردی که ما میگیم اهل اجتهادیم این معنای بدی داره. اما فایز استثنی القیاس، اگر قیاس استثناء بشه، یعنی قیاس معتبر نباشه که ما معتبر نمیدونیم، کن نام نهر الاجتهاد، ما دیگه از اهل اجتهاد خواهیم بود. فی تحصیل الاحکام به طرق نظریت التی لیس احدها القیاس، همین که آقای گانجو نوشته اینجا، اگر قیاس استثناء بشه. قیاس استثناء بشه یعنی چی؟ یعنی قیاس بشود طریق غیر معتبر در اجتهاد، کن نام نهر الاجتهاد، ما از اهل اجتهاد خواهیم بود در تحصیل احکام به وسیله راه‌های فکری که لیس احدها القیاس، که یکی از این راه ها قیاس نیست. خب یکی از راه ها چیه مثلا؟ یکی از این راه ها می شود کتاب، ظواهر کتاب، ظواهر سنت، می شود دلیل عقل، می شود اجماع. این قیاس که اینجا میگه منظور قیاس فقهیه دیگه، نه قیاس منطقی، مشخصه دیگه. خب و یلاحظ و یلاحظ علی هذا النص به وضوح. سوال دارید؟ بفرمایید. قیاس فقهی همون تمثیل دیگه. تو منطق خوندید قیاس آره تمثیل منطقه دیگه. آه. احتمالا سید سجاده. و ملاحظه می شود بر این عبارت محقق هلی به وضوح با یک روشنی که چی کلمه اجتهاد کانت لا تزال فی الذهنیت الامامیه مثقلتا به تبعات المصطلح الاول. میگه کلمه اجتهاد دائما در فکر تفکر فقهی امامی این در واقع سنگینی تبعات اصطلاح اول رو داشته، همچنان که ببین محقق هلی که داره اصطلاح جدید میگه، باز هی آخرش انقلت و قلت میاره، میگه حواستون باشه ما که میگیم اهل اجتهادیم قیاس ازش استثناء میشه. این هنوز نشون میده که رسوبات اون معنای اول تو ذهنها بوده، برای اینکه محقق هلی این رسوبات رو پاک کنه هی داره روشنگری میکنه. و لهذا یلمح الناس الی ان هناک، و به خاطر همین اشاره می کند عبارت که ان هناکه، که اونجا منیت، عبارت من چشم نمی بینه، منیت هر رجو من هازل وصف، که میگه که به خاطر همین مطلب، لحاظا چی؟ به خاطر همین مطلب که ذهنیت فقهی امامیه تحت تأثیر اصطلاح اول بوده، لحاظا یلمح الناس عبارت محقق هلی اشاره می کند که ان هناکه، که در اون زمان محقق هلی، من یتحرج من هذا الوصف، کسانی بودند که زیر بار این عنوان اجتهاد به معنای جدید نمی رفتن، یتحرج یعنی زیر بار نمی رفتن. یثقل علیهم ان یسمی فقها ان یسمی فقها الامامیه مجتهدین، و برایش سنگین بوده اون کسی که زیر بار نمی رفته که نامگذاری کند فقهای امامیه را به مجتهدین، یا ان یسم ما فقها الامامیه مجتهدین، هر دو بچش جایزه، ولی موقع اگر یسم ما شد باید فقها او بخونید دیگه. ولا چی؟ آره به فقهای امامیه، آره برایش سنگین بوده که بخواد به فقهای امامیه چی؟ نه دیگه، میگم ببین هنوز رسوبات اون معنای مذموم اجتهاد تو اذهان بوده. خیلی از کسایی که فقهای امامیه بودن اینها زیر بار نمیرفتن که به خودشون بگن مجتهد، چون معنای بدی میدونستن، خب فوش میدونستن، این فوش بوده انگار مثلا. ولیکن المحقق الهلی لم یتحرج عن اسم الاجتهاد بعد ان تطوره او تطوره بعد ان تطوره او تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الامامي، ولی محقق هلی اینطور نیست، لم يتحرج یعنی زیر بار می رود، زیر بار اسم اجتهاد می رود. چرا؟ بعد از اینکه تطوره او، به خاطر اینکه تغییرش داد معنای اجتهاد رو، او تطور، یا اینکه بعد از اینکه خود معنای اجتهاد در عرف فقها تغییر پیدا کرد. خود چه نوع تغییری؟ تطویرن، تغییری که یتفق، که موافق است با مناهج الاستنباط، با راه های استنباط کردن در فقه امامی، یعنی همونیست که در فقه شیعه بوده. از بینما کانال اجتهاد مثلا للفقیه یست روان، چون اجتهاد در واقع در یک مستندی بوده که برای فقیه که از او صادر می شده، و دلیلی بوده که یستدل بهی، دلیلی بود که بهش استدلال می شده، کما یستران آیتن او روایتن. قبلا اینطوری بود دیگه تو معنای مذموم اجتهاد، انگار که اجتهاد در عرض کتاب و سنت بود، یعنی یک دلیل اختصاصی دیده می شد. اما اصبح فی المصطلح الجدید، در اصطلاح جدیدی که محقق هلی درست کرد، یعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من ادلته و مصادره. اما در اصطلاح جدید اصبح گردید شد به عنوان یعبر عنه، که تعبیر میشد از اون، به عنوان جهد و تلاشی که فقیه اون رو چیکار میکنه، انجام میدهد در راه استخراج حکم شرعی از ادلش و مصادر مستنداتش. فلم یعود مصدرا من مصادر استنباط. دیگه در این صورت، یعنی در معنای جدید، به حساب نمی آید اجتهاد به عنوان مصدری، یعنی به عنوان دلیلی از ادله استنباط، بل هو عملیت الاستنباط الحکم، بل هو عملیت استنباط الحکم، بلکه اجتهاد میشه کل پک عملیات استنباط حکم از مصادر و ادله اش، التی یمارس حال فقیه، که فقیه تلاش میکند اون رو، ها میخوره به کجا؟ در واقع عملیت الاستنباط، مصادری که فقیه تلاش میکنه استنباط کنه اون عملیات حکم شرعی رو از مصادر. خب این یه لحظه اسخای میکنه، این عبارت بحث ما تا همینجا باشه. این والفرق بین المعنیین جوهری للغایه، ان شاءالله شنبه میخونیم، ساعت اول این عبارتشو میخونیم تموم میشه. داره میگه وقتی که اجتهاد معنای جدیدی پیدا کرد، دیگه لم یعود مسترن، دیگه به عنوان یه دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه هو عملیت الاستنباط. اصلا اجتهاد یعنی همون فرایند استنباط حکم، چیز جدایی از اون نیست. داره کیو داره رد میکنه؟ چون تو معنای قبلی اجتهاد خوب باریکلا، اجتهاد خودش یه دلیل بود، مثل کتاب، مثل سنت، مثل اجماع. ولی توی اصطلاح جدید اصلا دیگه کنار اینها نیست، در عرض اینها نیست، بلکه کلن به همه اینا میگن اجتهاد. یعنی اجتهاد یعنی که شما از کتاب استفاده کنی، از سنت استفاده کنی، از اجماع استفاده کنی، از دلیل عقل استفاده کنی، الی آخر. خواهش میکنم، بفهم. خب چرا آقایون، چرا کم میدید سر کلاس؟ الحمدلله رب العالمین.